الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال: من حومان لا يشبعان. دو گرسنه هستند که هیچگاه سیر نخواهند شد. من هم المولع بالشی، اونایی که دنبال گم شده شد. یک منهوم علم، دو منهوم مال. یکی تشنه های علم، یکی تشنه های مال. تشنه های مال امام در این 40 حدیثشون دارند. اگر تمام ثروت یک شهر رو در اختیار حریص قرار بدند، باز هم چشمشون به مال دیگرانه. امام مثال شهوت رو میزنند که اگر تمام زنهای عالم در اختیارش باشند، باز چشمشون آلوده به تعبیر من هیز هست. اما اینی که امام صادق فرمود مربوط به ما میشن، منحوم و علمه. طلبه باید تا آخرین لحظه عمرش تشویق معلومات باشه. عرض کنم که رفتم یه جایی دیدم یه طلبه گفت من فارغ التحصیل حوزه‌ام. گفتم این تعبیر رو اولین بار است میشنوم، فارغ التحصیل حوزه. ما در حوزه فارغ التحصیل نداریم، تا دم مرگ مطالعه هست، تحقیق هست، نوشتن هست. منحوم و علم انشاءالله که تا آخر چنین باشه. الحمدلله. حالا اینو بگم: خصال جلد 1 صفحه 53 حدیث 69. میبینم دوستان اهل مباحثه هستن، همه اهل مباحثه باشید. آینده حوزه به شماها گره خورده و این نمی شود مگر با مباحثه درس. با مباحثه اولا مطلب پخته میشه، ثانیا تمرین بیان هست. بعد اگر هر مسئولیت روحانیت را بپذیرید، از پیش نماز و غیر پیش نمازی، می توانید صحبت کنید. این به برکت مباحثه تحقق پیدا می کند، به خصوص از اون درس تا این درس 20 دقیقه 25 دقیقه وقت باقی میشه مباحثه کرد. عرض کنم که مبانی استصحاب رو محضرتون گفت. قرار شد که وارد تفاصیل استصحاب بشیم. مرحوم شیخ انصاری در جلد 3 رسائل چاپ جدید صفحه 48 49 صفحه 49 50 51 11 قول را ذکر می کنم. من این 11 قول را اجازه بدید بگم برای شما. 3 قول بیشتر نیست، برمی گردد به 3 قول اساسی. قول اول، الحجیه مطلقا. قول دوم، عدم الحجیت مطلقا. قول سوم، التفصیل، تفاصیل عدیده. پس اساس همین 3 قول است. عرض می کنم که مرحوم فاضل دربندی در خزائن الاصول بیش از 11 قول ذکر کرده، برخی 50 قول مرحوم سید محمد باقر یزدی در شرح رسائل بیش از 50 قول. مرقوم بفرمایید این 50 قول را فقط تفصیل درست کرده و الا اساس همون 3 قولی است که در اینجا هست. بیشتر از 3 قول. اون وقت معلوم است که عدم الحجیه مطلقا مال اخباریین هست، اما حجیت مطلقا کدوم اصولی میگوید من نمیدانم، معرفی هم نکردند. خداخون، خداخون اگر بگن یا شد، اما در عمل نمیگویند. در ادعا میگویند حجیت مطلقا، اما در عمل به یکی از این تفاصیل معتقدند. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 51 جلد 3 مرقوم بفرمایید تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع. در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع جاری است. بگویم تفصیل را که شما هم بنویسید. التاسعه، التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره فشک فی الغایت رافعت له و بین غیره. مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره، یعنی شک در مقتضی. در جایی که در مقتضی یقین داریم، شک داریم رافع آمده یا نیامده، فیعتبر آنجا که یقین به مقتضی داریم، شک در رافع داریم، فیعتبر فی الاول دون الثانی کما هو ظاهر المعارج. به نظر میرسه اجازه بدید به بنده که من تاریخچه این قول رو بگم. اولا تیتر بدید به این حرف، تاریخچه این قول، که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست اما در شک در رافع حجت. تاریخش چنینه: یک، تا قرن نهم که قرن پدر شیخ بهایی است، استصحاب کان یعد من الادله العقلیه و قضاوت ها بر اساس عرض می کنم ادله نقلی نبوده، عقلی بوده. این مطلب اول. دو، نفی و اثبات با اون منظر بوده، نه منظر صحیحه اولا و صحیحه ثانیه و صحیحه ثالثه زرار موثقه عمار و حد دربه اما او اینها بر این منظر نبود. این دو، که اصلا نگاه به استصحاب یه نگاه مسئله عقلی بوده است. سه، از این منظر جناب شیخ مفید و شیخ طوسی در عرصه اثبات بودند که استصحاب حجت، و جناب سید مرتضی در عرصه نفی بوده است. اما جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه عرض می کنم که کتابی دارد به نام التذکره به اصول الفقه که در این مجموعه آثار شیخ مفید که اول انقلاب برپا شد در جلد پنج، در جلد نهم این التذکره چاپ شده. التذکره به اصول الفقه صفحه 45. الحکم به استصحاب الحال واجبون، استصحاب الحال همون استصحاب دلیل عقلی. لأن الحكم ثابت باليقين وما ثبت فلن يجوز الانتقال عن الا بواضح الدلیل. گرفتید مطلب رو؟ ایشون میگه واجب هست این استصحاب از نظر ایشان. عرض میکنم که قیاس نیست. در این نظر جناب شیخ مفید، جناب شیخ طوسی در عده، عرض میکنم که جلد 2 صفحه 756 میگه وقد اختلف او فی ذالک و ذهب اکثر المتکلمین و کثیر من الفقها من اصحاب حنیفه و انواره الى ان ذالک لیس بدلیل. اما خود مرحوم شیخ میگوید که من استصحاب حال را حجت میدانم. عرض میکنم که این یک اردوگاه، اردوگاه دوم اردوگاه نفی از ذریعه جلد 2 819. این از ذریعه ای که آدرس میدم مرحوم آقای گرجی این کتاب رو تحقیق کرد و دانشگاه تهران هم چاپ کرد. 2 819. و اما استصحاب الحال فعند تحقیق لا یرجع المتعلق بها الا الى انه اثبت حکما بغیر دلیل. اونی که دم از این استصحاب میزنه مبنا نداره، حکمی را بی دلیل اثبات می‌کند. این هم دو نظر. سومین نظر، نظر بزرگانی است که هر دو را پذیرفتند، یعنی استصحاب حال رو در یک کتابشون نفی کردند و در کتاب دیگر تأیید کردند. مرحوم محقق حلی در جلد 1 معتبر صفحه 23، معتبر 2 تا چاپ بعد از انقلاب به خودش دیده. این آدرسی که دارم من میدم این چاپ اخیرش که مجمع امام حسین او را چاپ کرده در 4 جلد، در عرض میکنم که معتبر گفته است و لیس هذا حجتن، گفته این حجت نیست. اولا از ذریعه نیست، از ذریعه، از قول خودش، نظریه خودش. سید مرتضی، کتاب سید مرتضی، ایشان تحقیق کرده. پس مطلب سومی که میگویم این است که محقق در معتبر گفته نه، اما در معارج الاصول صفحه 206 معارج الاصولی که 44 سال پیش در قم توسط مؤسسه آل البیت چاپ شد، صفحه 206 پذیرفته استصحاب حال را اما در شک در رافع، در شک در مقتضی نپذیرفته. این شد مطلب چندم. مطلب بله مطلب سوم بود. مطلب چهارمی که حتما بنویسید این مثالی که برای استصحاب حال هم مثبتین میزنند و هم نافین میزنند و آن این است که اگر کسی قبل از نماز آب نداشت، تیمم کرد، نماز خوند، بین نماز آب پیدا کرد، آنها که میگویند استصحاب حال واجب است، میگن باید به نماز ادامه بده. اونها که میگویند استصحاب حال حجت نیست، میگویند که این آقا باید دوباره وضو بگیرد و از سر نماز بخواند. اون مثالی که روش متمرکزند این مثال هست. عرض می کنم که این تاریخچه این قول که بر می گرده به محقق، آن هم نه در معتبر بلکه در معارج، معارج الاصول. عرض می کنم که این تاریخچه جناب شیخ در بین اقوال این قول را بر می گزیند و میگوید که والاقوا والقول التاسع و هو الذي اختاره المحقق فان المحكي عنه في المعارج انه قال اذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه أم يفتقر الحكم في الوقت ثانی الا دلالتن. تاریخ چه گفته شد؟ بزرگی هم که حسابی جانبدار این نظر هست گفته شد، یقع الکلام فی ادلتهم علی ذلک، از جناب شیخ رضوان الله تعالی علی میپرسیم شما دلیلتون بر این نظر چیست؟ عرض میکنم که ایشان میگوید ما حداقل به دو دلیل تمسک داریم. یک، از ماده نقض. دو، از هیئت نقض. لا تنقض الیقین بالشک، نقض یقین به شک نداشته باش. عرض می کنم که جناب شیخ به دلیل نقض، لکن اجازه بدید اول اصل این ادعا روشن بشه که وقتی میگیم استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست یعنی چه، و در شک در رافع حجت هست یعنی چه. مرحوم شیخ میگوید برخی مسائل تشریعی، برخی مسائل تکوینی. عرض میکنم که در عرصه تکوین موجودات دو جورند، یکی موجوداتی که استعداد بقا رو دارند، دو، موجوداتی که استعداد بقا رو ندارند. حیوان له خرطوم دو مصداق دارد. فیل حیوان له خرطوم، دو پشه، پشم حیوان له خرطوم. ولی فیل استعداد بقایش زیاده، اما پشه میگن بیش از 3 روز زنده نمیمانه. اینجا اگر شک داشته باشیم در فیل، شک ما در بقائه، چرا چون عمر زیاد میکنه، اما در پشه شک در مقتضیه، اصلا نمیدانیم چند روز عمر میکنه. امور تشریعی هم همین طوره. برخی از امور تشریعی که وقتی به وجود آمد دوام داره، کل ملکیه، چیزی را که مالک شدی تا نفروشیش این مالکیت هست. کن نکاح تا طلاق نیامده این نکاح باقی است. که سهار وضو گرفتید، نمیدانی هدف آمده یا نیامده. این یکی از امور تشریعی. اما برخی از امور تشریعی هست که ما شک در وقایعش داریم. کسی که مقبول شده، اینجا شارع برای او حق خیار قرار داده، اما تا این را نمی دانیم. آیا فقط همون اول زمانی که فهمید گفت فسخت، و یا اینکه اگر اول فهمید و فسخت و نگفت، اینجا دیگر خیار قبل باقی نیست. پس در شک در بقاء ملکیت، بقاء نکاح، بقاء طهارت، شک ما در رافع است. اما در خیار قبل شک ما در حقیقت در مقتضی است. نمیدانیم این خیاری که به وجود آمده مدتش چقدره. جناب شیخ انصاری میگوید آنجا که یقین به مقتضی داشتی، شکتون در رافع بود، استصحاب حجت. اما آنجا که یقین به مقتضی نداشتی، اینجا جای استصحاب نیست. مثل خیار قبل بعد زمان اول. ایشان به دو دلیل تمسک میکنن. برای اینکه مطالعه کرده بیایید، پیش مطالعه لا تنقض الیقین بشک. نقض چیست؟ نقض رفع الهیئت الاتصالیه. اینجا هیئت اتصالیه مثل غزل، ولا تکون کلتی نقضت غزلها، پنبه را رشته بازش کنه میشه نه. اینجا قطعا معنای حقیقی مراد نیست. اینجا هیئت اتصالیه ای در حقیقت نیست، معنای مجازی مراده. معنای مجازی هم دو تصور دارد. تصور اولش اقرب المجازات، یه چیزی که استحکام داره، شک در بقایش، این اقرب المجازات. دو، یه چیزی که استعداد البقا نداره، ولیکن امر مستحکمی است، یقینا. این ابعد المجازات. اینا گفتم برای پیش مطالعه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.